أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به سند حدیث رفع بود که عرض کردیم سند صدوق به حدیث رفع امتی فسقه بعید نیست معتبر باشه، و این اشکال دوم که از یونس ابن عبدالرحمن نقل شده بود که لم یسمع حریز من ابی عبدالله علیه السلام الا حدیثاً و حدیثین، به خاطر حدود 17 روایت که نص است در این که حریز از امام صادق علیه السلام شنیده، وسوق پیدا میکنیم به خطا این نقل از یونس ابن عبدالرحمن. البته این 17 مورد که ما عرض کردیم برخیش قابل جوابه، به این که یک مورد هست که گفتیم اسحاق ابن جریر از حریز نقل کرده که سألت امرأت منا ان ادخلها على ابی عبدالله علیه السلام، که ما به استناد تهذیب این رو گفتیم، ولی گفته میشه که چون در کافی طبع دارالحدیث جلد 5 صفحه 256 آمده که اسحاق ابن جریر قال سألت، ان حریز نداره، و اسحاق ابن جریر حدود 80 روایت داره بلاواسطه از امام صادق علیه السلام. پس روشن نیست اینجا که نقل تهذیب درست باشه. در پاورقی کافی هم داره که لکن لم یرد ان حریز فی بعض نسخ تهذیب، و ظاهر زیادت و ان حریز و منشأه الجمع بین النسخه و بدلها فی بعض نسخ و اضافه عن بینهما بتخیل سقوطها. گفتن بعض نسخ تهذیب هم انحریز نداره، اونهایی هم که انحریز داره این ظاهرا منشأش اینه که گاهی نسخه بدل رو نویسنده یعنی مستنسخ زیر اون متن اصلی می نوشت، متن اصلی بود ان اسحاق ابن جریر، نسخه بدل رو مستنسخ زیرش می نوشت حریز. مستنسخ بعدی که از روی این نسخه می نوشت فکر کرد که این جا افتاده. این آقای زنجانی هم گاهی بیان می کنن. بعد اینو وارد متن کرده، ان اسحاق ابن جریر، خب باید یه انم داشته میشه ان حریز، حریزش رو از اون پایین عبارت داخل متن میکرد. خب میدید که نمیشه بدون این که بگه اسحاق ابن جریر ان حریز اون رو هم اضافه میکرد، و این منشأ میشد که این نسخه ها شکل بگیره که اسحاق ابن جریر ان حریز. حالا این بعد از اختلاف نسخ امر محتملی هست، ولی لذا ما این رو این روایت رو نادیده میگیریم و جزء اون 17 روایت قرار نمیدیم، شاید 16 روایت. روایت دیگر که باز ممکنه از اون 17 روایت مورد مناقشه قرار بگیره، علی ابن ابراهیم عن ابی عن حماد عن حریز قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن التهیؤ للاحرام. ما خب به استناد وسائل جلد 12 صفحه 323 و وافی جلد 12 صفحه 512 گفتیم در تهذیب اینطور داره، ولی خب تهذیبی که الان چاپ شده توش نداره عن حریص، عن حماد ابن عیسی قال سألت ابا عبدالله، ولی قطعا این نسخه ای که عن حریص نداره سقط شده و حماد ابن عیسی از حریز نعم میکنه. وسائل و وافی هم از تهذیب که نعم میکنن میگن حماد عن حریز. روایت دیگری هم که ممکنه اشکال بشه از اون 17 روایت بهش، این روایتی که ما نقل کردیم که حسن ابن محبوب عن حریز قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول اتقوا الله و سونو دینکم بالورع. گفته میشه که در کافی طبع دارالحدیث جلد 3 صفحه 195 این روایت رو که نقل میکنه میگه عن الحسن ابن محبوب عن حدید ابن حکیم، به جای عن حریز میگه عن حدید ابن حکیم قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام اتقوا الله و سونو دینکم بالورع. شاید شیخ حدید رو اشتباه خونده، حریز خونده، چون فرق بین حدید و حریز خیلی در خط رسم الخط قدیم سخت از هم دیگه معلوم می شده که اینا با هم فرق میکنن. البته حریز ابن عبدالله و حدید ابن حکیمه، حالا ممکنه نسخه ای که در دست شیخ طوسی بوده اون اسم پدر رو نداشته، ان حدید بوده بعد شیخ حریز خونده. با توجه به این اختلاف نحو بین تهذیب و کافی باز به این وثوق پیدا نمیشه. خب دو تا رفت از اون 17 تا شد 15 تا. گفته میشه که یه سریش هم که ضعیفه، مرسله، ولیکن ما کار به ضعف سند نداشتیم. حالا این 15 تا احتمال این که این 15 تا برخیش مجعول باشه، برخیش تعلیق در سند بوده، علما متوجه نشدن، این احتمال ضعیف هست، من نمیگم نیست، اما چون وثوق نوعی هست به اینکه این مطلب درست نیست، ما وثوق نوعی پیدا میکنیم به خطا اون نقل کشی و دیگه اون حجیت نداره و مانع از حجیت ظهور اون روایات حدیث که ظاهرش اینه که بلاواسطه نقل میکنه از امام صادق علیه السلام نمیشه. اگر این عرائض ما شما رو قانع کرد خب خوبه، اگه قانع نشدید به قول آقای سیستانی از مجموع این نقل ها که رفع اعمال علمون در این حدیث هست، در مرسله کافی هست، در روایت کتاب نوادر هست که مطرح خواهیم کرد، ما وثوق پیدا میکنیم که رفع امتی مالا علمون از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله صادر شده. به هر حال دومین متن این حدیث رفع مال و علمون متنیست که در کتاب نوادر ذکر شده.
اضافی
اون 15 فرض حدیث که فرمودید، کلا
در اون اصل شواهد فراوان وجود داره که نقل
مرسل بدون شاهد بر ارسال کذب و تدلیس محسوب شده. عرض
شود خدمتتون
که بله،
متوجه
هم
می‌فرمایید، یعنی اینکه واسطه رد کنیم.
بله، دو روایت داریم که اگر مطلبی رو از شخصی شنیدید، یک روایت میگه که مطلبی را از شخصی شنیدید که از دیگری نقل میکرد، شما بلاواسطه از اون نفر اول نقل نکنید، میگید فلانی گفت. ان کان کذبن فعلی، اگر دروغ به گردن این راوی، اگر راسته که هیچ. اون یه روایت دیگه هم هست که اذا حدثتم به حدیثن، که عرض می کنم ایاکم والکذب المفتره، اگر اذا حدثتم به حدیثن، از همونی که این حدیث رو شما گفت از اون نقل کنید، خودتون مستقیم اون مطلب رو نگید. این قطعا حرام نیست که انسان یه مطلبی رو از دیگران میشنوه و یقین پیدا میکنه به صدق، حق نداشته باشه خبر بده از اون واقع و سند رو حذف کنه. مثلا شما بگید فلان جا داره بارون میاد، چون یقین دارید از اخبار مخبرین، حتما باید بگید گفتن که در اونجا بارون میاد،
در
یا در روایات، در روایات، در روایات. قطعا این حرام نیست، اگرم تدلیس باشه، تدلیس در علم و درایه است، حرام شرعی نیست و خلاف وساقت عرفیه نیست. حالا حریز این دو روایتی که شما میگید به گوشش خورده بوده و در این حال تخلف کرده، اینا که ثابت نیست. آخه این از کجا؟ شما دو تا روایت آوردید، ارشاد بود این کار رو نکن، اونم این کانه کذبن شاید موردی است که در معرض کذب باشه، وثوق پیدا نکردید به صدقش، که اگه دروغ باشه بگردن او. اگه شما بگید بابا من یقین دارم راسته، دیگه این فرض رو نمیگیره. بر فرضم ما بگیم از نظر علم درایت این تدلیسه، آیا اینقدر واضح بوده که حریزم میدونسته؟ این مطالبی است که قابل اثبات نیست. خب اما روایت نوادر در وسائل میگه که احمد ابن محمد ابن عیسی فی نوادرهی عن اسماعیل الجعفی عن ابی عبدالله علیه السلام وضع عن امتی ست و خصال و مالا، که یکی از این هاست مالا یعلمون، وسائل جلد 23 صفحه 237. راوی از امام صادق علیه السلام اسماعیل جعفیه. این اسماعیل ابن جعفی کیست؟ اسماعیل ابن جابر یا اسماعیل ابن عبدالرحمن یا اسماعیل ابن عبدالخالق؟ به نظر ما هر کدوم از این سه نفر باشه مشکل ایجاد نمیشه. چرا؟ برای اینکه اسماعیل ابن عبدالرحمن اگر باشه که نجاشی گفته کان وجهن فی اصحابنا، یک رجالی اگه بگه کان وجهن فی اصحابنا، این ظاهرش اینه که فردی بود که موجه بود در بین اصحاب و این توثیقه. و اگر اسماعیل ابن عبدالخالقه که نجاشی سریعا گفته ثقتون، میمونه این که بگید شاید اسماعیل ابن جابره. اسماعیل ابن جابر مرویون عنه صفوانه، صفوان حدیث نقل کرده از اسماعیل ابن جابر، و به نظر ما همون کلام شیخ طوسی در عده حجت گفت هم عرفو، این صفوان و بزنطی و ابن ابی مریم شناخته شدن که لا یرون و لا یرسلون الا انفقت. حالا اگر شما این مبنا رو قبول نکنید، مثل اینکه امام قبول ندارن، آی خویی قبول ندارن، ممکنه بگیم شیخ طوسی در رجال گفته اسماعیل ابن جابر الخثعمی ثقتون له اصول رواها عنه صفوان ابن یحیی. اینو ضمیمه بکنید به این که احتمال این که ما دو تا اسماعیل ابن جابر داشته باشیم، اسماعیل ابن جابر جعفی، اسماعیل ابن جابر خثعمی، و راوی از هر دو صفوان باشه، این احتمالش موهومه و وثوق داریم به عدمش. اگر اینطور بود در رجال اسم هر دو برده میشد. نجاشی میگه راوی کتاب اسماعیل ابن جابر جعفی صفوان ابن یحیی است، شیخ میگه راوی کتاب اسماعیل ابن جابر خثعمی صفوان ابن یحیی است، مطمئن میشیم که خثعمی و جعفی یا یکیش تصحیف دیگری است که رسم الخطش هم کاملا با هم اشتباه میشه، و یا اینکه این آقا دو تا لقب داشته که مشکلی نداره، هم جعفی بوده هم خثعمی بوده، و لذا از این جهت ممکنه ما مشکل این روایت رو حل کنیم. اما دو اشکال دیگر هست در سند این روایت، اون دو اشکال مهمه باید جواب داده بشه. اشکال اولی که آقا احمد ابن محمد ابن عیسی که میگن صاحب کتاب نوادر هست، نمیتونه بلا واسطه از اصحاب امام صادق علیه السلام نقل حدیث کنه، طبقش اصلا نمیخوره و اصحاب امام صادق علیه السلام، او یا با یه واسطه یا با دو واسطه از اصحاب امام صادق نقل میکنه، ولذا این حدیث مشتمل بر ارسال هست. در تعلیق بحوث این اشکال مطرح شده و گفتن آقا احمد ابن محمد ابن عیسی به طور قطع گفته روا اسماعیل الجعفی، اصالت الحس میگه که انشاء الله به این آقای احمد ابن محمد ابن عیسی کتاب اسماعیل ابن اسماعیل جعفی رسید و او وثوق پیدا کرد از مقدمات غریبه بحث که این کتاب کتاب صحیحی است و کتاب اسماعیل جعفی هست، که ما این رو قبلا جوابش رو عرض کردیم که اسماعیل جعفی اگر میگفت فی کتاب، اگر احمد ابن محمد ابن عیسی میگفت وجدت فی کتاب اسماعیل جعفی، خب عقلا اعتماد میکنن چون کتاب که نوشته میشه میرسه به بعدی ها، مقدمات حسی هم هست، اعتماد میکنن، دیگران هم به نقل ثقات از کتاب یک شخصی اعتماد میکنن، اما احمد ابن محمد ابن عیسی روشن نیست که از کتاب اسماعیل نقل کرده، شاید شفاهی از اون نقل میکنه، اگه شفاهی از اون نقل کنه قطعا واسطه داره، واسطهش هم که ما نمیدونیم کیه. مرحوم علامه مجلسی در کتاب بهار این روایت رو سندش رو به گونه ای ذکر کرده که انسان احساس میکنه علامه مجلسی این روایت رو سندش رو مشتمل بر تعلیق میدونسته، چون در جلد 5 صفحه 304 میگه فی کتاب نوادر عن فضاله عن سیف ابن امیره عن اسماعیل الجوفی. این سند مربوط به حدیث قبله، معلوم میشه علامه مجلسی که این حدیث رو با این سند که در حدیث قبل ذکر شده ذکر کرده است برداشتش اینه که این سند حدیث وزن امتی ست و خسار رو هم مشتمل بر تعلیق میدونست، تعلیق شده این سند بر سند قبلی، ولیکن این اجتهادیست از علامه مجلسی. ما خودمون به کتاب نوادر مراجعه کردیم، شاهدی بر این تعلیق ندیدیم. به نظر ما بهترین جواب اینه که بگیم آقا کتاب نوادر مال احمد ابن محمد ابن عیسی نیست، مال حسین ابن سعید اهوازی است. چون بسیاری از مشایخ این کتاب مشایخ حسین ابن سعید هستند، مثل این فضاله. احمد ابن محمد ابن عیسی راوی این کتاب بوده، کتاب مال حسین ابن سعیده، راوی این کتاب احمد ابن محمد ابن عیسی. اول کتاب میگه احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسین ابن سعید، کتاب به اسم راویش معروف شد. نگید آقا خب راوی کتاب اول کتاب فقط اسمش میاد دیگه، تو کتاب که نمیان اسم راوی رو بگن یا اسم مؤلف گفته بشه. اول کتاب میگن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسین ابن سعید این کتاب را نقل کرد، بعد کتاب شروع میشه دیگه، مؤلف کتاب هم که دیگه داخل کتاب نمیگه الحسین ابن سعید، خودشون که نام نمیبره که. در حالی که در اثناء این کتاب نوادر مکرر نام حسین ابن سعید برده شده، معلوم میشه این کتاب مال حسین ابن سعید نیست. مثلا در صفحه 58 نام حسین ابن سعید برده شده. خب این جوابش اینه که آقا کافی مال کیه؟ مال کلینی. در خود کتاب کافی که این کتاب کافی راوی دارد، اول کتاب اسم راوی رو بردن عن الکلینی، بارها در کتاب کافی اسم کلینی تکرار شده. مراجعه کنید کافیه طبع دارالاسلامیه جلد 1 صفحه 436، جلد 2 صفحه 264، جلد 3 صفحه 1، جلد 6 صفحه 177، جلد 6 صفحه 202، جلد 7 صفحه 174. رسم بوده اون موقع این کار و این محظوری نداره. پس به نظر ما این کتاب حسین ابن سعیده، علامه مجلسی هم تمایل داره به همین مطلب، چون کتب حسین ابن سعید رو که مطرح میکنه میگه که کتاب حسین ابن سعید نام میبره کتاب الزهد، کتاب نوادر، پس این اشکال هم که احمد ابن محمد ابن عیسی از اسماعیل جعفی نمیتونه مستقیم نقل کنه، جوابش این شد که کتاب مال حسین ابن سعیده و حسین ابن سعید مسلم از اصحاب امام صادق بیواسطه نقل میکنه و زیاد هم نقل میکنه. مهم اشکال دیگری است که ما در جواب آن فعلا متوقف شدیم و اون این هست که این نسخه‌ای که صاحب وسائل از اون نقل میکنه کی میگه نسخه صحیح هست؟ مرحوم های خویی و مرحوم های تبریزی و مرحوم های صدر متاسفانه نظرشون این بود که این نسخه ها به صاحب وسائل از طریق مشایخشون به واسطه ثقات رسیده. این نسخه کتاب نوادر که دست صاحب وسائل هست فرق میکنه با این نسخه هایی که ما در بازار پیدا میکنیم. اون نسخه ای که صاحب وسائل از کافی، تهذیب، استبصار، کتاب های دیگر نقل میکنه فرق میکنه با اون نسخه هایی که ما تو بازار پیدا میکنیم. ما باید وثوق پیدا کنیم به صحت نسخه، اما صاحب وسائل شهادت داده که من این کتاب هایی که ازش نقل میکنم از طریق ثقات به دستم رسیده. خبر ثقه هم که حجته، پس مشکلی ما نداره. این مطلب به خاطر عدم تتبع در کلمات خود صاحب وسائل. صاحب وسائل در خود وسائل بارها گفته که من اعتمادم بر این کتبی که نقل میکنم منشأش گاهی قرائنی است که موجب وثوق میشه به انتساب این کتاب به مؤلفش، مثل که خطوط علما میبینم روی این کتاب هست. صریحا در جلد 30 وسائل اینو میگه. این کتاب نوادر الان چاپ شده و خط صاحب وسائل هم اولش هست هم آخرش، خط صاحب وسائل رو هم چاپ کردن و اصل نسخه در کتابخونه مرحوم آقای حکیم در نجف هست. عبارتی که صاحب وسائل اول کتاب نوشته انی قد وجدت لهذا الکتاب نسختین صحیحتین علیهما آثار صحت و الاعتماد ثم انی تتبعت ما فی من الاحادیث فوجدت اکثرا منقوله فی الکتب الاربعه والباقی قد روی فی الکتب المعتمده ما یوافق مضمونه فلا وجه للتوقف فی. کسی که به واسطه اساتیدش نسخه کتاب به دستش میرسه نیاز داره اینجور سخن بگه؟ آیا نیاز داره در آخر کتاب بگه هازا ما وجدنا من کتاب نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی فی نسخه معتبره نفع الله بها قوبل به نسختین صحیحتین علیهما خطوط و جماعت من الفضلا؟ معلومشه داره اجتهاد میکنه. شما اگر یک نامه ای رو از یک مرجع تقلیدی فرزند که ثقه است به شما بده، خب میایید میگید فرزندش که ثقه است این نامه رو از پدرش به من داد، دیگه نمیایید بگید من کارشناس خط رو خواستم اونها گفتن بله این خط این مرجعه. لااقل میگید که بابا اول میگید فرزند اون مرجع که ثقه است این نامه رو به من داد، منم برای اطمینان بیشتر خودم هم یک بررسی کردم. این معلوم میشه که صاحب وسائل سند حسی نداشته به این کتاب. جالب اینه الان که این کتاب نوادر رو ما نگاه میکنیم یک مطالبی توش از قطعا اشتباهه. صفحه 24 رو نگاه کنید، میگه ونروی ان بعض آبائنا انهو قال ازا سم تفلی اسم، دقیقا این کتاب فقه الرضا و نرویان بعض آبائنا چیه؟ چه احمد ابن محمد ابن عیسی اینو بگه، چه حسین ابن سعید بگه، این کلام باید از امام صادر بشه و نرویان بعض آبائنا. احسن مرحبا به ناصر نا. پس این نسخه معتبر نیست، اینی که خلط شده آخه چه میدونیم، شاید بعضی چیزای دیگه با بعضی چیزای دیگه خلط شده. شما اصل خلط تو وقتی پذیرفتید دیگه شک که در خلط هم بکنیم کافی است. کدوم سند؟ کدوم سند؟
نه اون
سندایی
که مشخصه که
صاحب نوادر داره
نقل
می‌کنه،
مال
فقه‌الرضا
نیست
دیگه. کی میگه اصلا این اسماعیل جعفی که در نوادر است تو کتاب اصلی نوادر بوده؟ شاید یک کتاب دیگری فقه‌الرضا نبود، فقه‌ال صادق بود. از اون هم
سر
چرا؟ آخه این فرمایشات شما ادعای بیدلیله. کدوم بنا عقلا؟ وقتی یه نسخه ایست که ما کتاب مشهورم نیست، کتاب غیر مشهوره، صاحب وسائلم معلوم شد تو کوچه و بازار پیدا کرده این کتابو، همه چیز احتمال در موردش هست. ما چه میدونیم؟ در صفحه 142 میگه قال ابی، قال ابی، این عبارت فقه الرضا. پس ما چه جور وثوق پیدا کنیم به صحت این نسخه که صاحب وسائل از اون نقل میکنه؟ این اشکال اشکالیست که ما نمیتونیم ازش جواب بدیم، ولی همونطور که از آقای سیستانی هم نقل کردیم، انسان وثوق پیدا میکنه به این که این رفع ما لا یعلمون چند کتاب نقل شد با چند سند دیگه، مطمئنن از پیامبر صادر شده. ما مثل آقای خویی نباید باشیم، آقای خویی خیلی سخت گیره، فنیه، یا باید بگن ثقتون، یا اگر نگفتن ثقتون قابل قبول نیست، ولذا ایشون میگه سند حدیث رفع تام نیست. خب قبل از اینکه وارد بحث دلالی بشیم در رابطه با رفع ما لا یعلمون، عرض کنم که ما 6 طائفه در روایات رفع داریم، بعضیاش رفع ما لا یعلمون داره، بعضیاش نداره. طائفه اول همینی که خصال و توحید و کافی میگفت رفع عن امتی 9 که توش ما لا یعلمون بود. طایفه دوم همین نوادر بود که میگفت وزن انحاضر امه 6 خصال، توش ما لا یعلمون بود. طایفه سوم در نوادر هست، از ربعی عن ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله افیه عن امتی 3 الخطا و النسیان و الاستکراه، قال ابو عبدالله علیه السلام و هنا رابعتون و هی ما لا یطیقون. میگه پیامبر فرمود عفو شده از امت من 3 چیز، خطا و نسیان و اکراه. امام صادق بعد فرمودن 4 هم دارد و اون ما لا یطیقون است، و اینکه در روایت رفع عن امتی 9 ما لا یطیقون بود، در روایت نوادر که 6 خصال که میگه پیامبر اینجور فرمود ما لا یطیقون به نظرم هست که بود. این ظاهرش اینه که پیامبر همزمان نفرموده اینو، بعدن تو کلمات دیگر پیامبر اومده، الا پیامبر فرموده رفع عن امتی 3. طایفه چهارم باز در نوادر هست، از حلبی که وضع عن امتی الخطا و نسیان و مستکر رو علیه دیگه، و هنا رابعتون و هی مالایتی خون اینجا نیست. طایفه پنجم صحیح هست، صحیح صفوان و بزنتی داره که امام صادق فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و آله وضع عن امتی ما اکره علی و ما لا و ما لم یتیقو و ما اخطاو. اون قبلی بودی و زن امتی الخطا و نسیان و مستکر و علی. اینجا به جای به جای النسیان و ما لم یتیقو اومده. طایفه ششم روایتی است که کلینی در میکنه از ابی داوود مسترق از عمرو بن مروان، میگه قال رسول الله صلی الله علیه و آله رفع عن امتی اربع خصال، خطاها و نسیانها و ما اکره علی و ما لم یتیقو و ذالک قول الله عز و جل ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطأنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به و قوله الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. ممکنه کسی اشکال کنه بگه خب این احادیث مشتمل بر استراب متنه، پیغمبر بالاخره چی فرمود؟ رفع عن امتی تسعه، رفع عن امتی سته، رفع عن امتی ثلاثه، رفع عن امتی اربعه. و اون ثلاثش، اون ثلاثه، اون سته چی هن؟ همه اینا این روایات در موردش اضطراب ده. جواب اینه که خب وقتی یک حدیثی به سند صحیح یا موجب وثوق به ما رسید، این قابل توجیه. ممکنه اول پیامبر سه تا رو فرمودن، بعد در کلمات دیگرشون چهارمی آمده، پنجمی آمده، ششمی آمده، متفرق. امام نقل به معنا کردن، پیامبر فرمودن که پیامبر فرمود وزن امتی یا رفع امتی تسعه، که اشکال نداره، که لازم نیست که حتما این الفاظ از پیامبر صادر شده باشه، ولذا این اشکال هم میشه از این روایات جواب داده بشه. اما مشکل دلالی، اولین مشکل که مطرح میکنیم به خاطر اهم بودن این اشکال دلالی، اشکال های زنجانی. ایشون فرمودن رفع عن امتی ما لا یعلمون، احتمال عرفی داره به این معنا باشه که رفع عن امتی ما لا یلتفتون الی، شبیه قول زراره در صحیحه اولا در استصحاب که گفت فان حرک فی جنبه شیء و هو لا یعلم والله خلقکم اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. این لا تعلمون یعنی اصلا ملتفت هم نیستی. سعی زراره هم که میگه این حرک فی جنبه شیء و هو لا یعلم، میخواد بگه اصلا متوجه نشد، نه اینکه این هر رکف ای جنب ای شیء اون گفت چی بود کی بود. اینه که نمیگه که اگه باشه که بیداره، که فقط یک کبی کسله. نه و هو لا یعلم یعنی اصلا متوجه نشد، که شبه اینه که خواب رفته باشه. پس این اشکال هست که رفع امتی ما لا یعلمون شاید به این معنا باشه، ربطی به بحث براعت شرعیه پیدا نمیکنه. شاهدی هم که ایشون ذکر میکنه اینه که اگر رفع مالا علمون بنای رفع مالا یقتعون به باشه و شامل شبهات حکمیم بشه، نباید امام میفرمود که اول فحص کنید، سوال کنید، بعد بیایید رفع مالا علمون جاری کنید. نباید این رو پیامبر میفرمود، مناسب نبود امام یا پیامبر این رو بفرمان، همینجور به مردم بفرمان هرچی نمیدونید از دوشتون برداشته شده. خب اینجوری باشه مردم میگن الحمدلله، میگه ما فحص هم نمی کنیم، هی میگیم رفع مالا علمون، رفع مالا علمون. این شأن پیامبر و امام نیست این گونه سخن بگه. پس این یا میشه رفع مالا یلتفتون الی، یا اگر اونم نگید مختص میشه به شبهات موضوعیه. این اشکال اشکال مهم نیست، تأمل بفرمید انشاءالله تا فردا. والحمدلله رب العالمین.